ಸಂಗೋ ಜೀವ ನೋರಿಯೋ ಶಿಶು ಪನಿಯೋಯಿ ಜೈವಂಶಿಯರೇ ನೋರಿಯೋ ಶಿಶು ಪನಿಯೋಯಿ ತೈ ಹೊಲ ನರ್ಸ್ಕೇರ್ದೆ ಗೊಲ್ಸಿ ಬಿಯೋಯೆ ತೈ ಹೊಲ ನರ್ಸ್ಕೇರ್ದೆ ಗೊಲ್ಸಿ ಬಿಯೋಯೆ ಮೇನೆ ಈ ಫಸಲ ಗಲಲ್ ಕಿಯಲೋಮ್ ಬರಯೆ ಕಿಯಲೋಮ್ ಬರಯೆ ಮೇನೆ ಈ ಫಸಲ ಗಲಲ್ ಕಿಯಲೋಮ್ ಬರಯೆ ಕಿಯಲೋಮ್ ಬರಯೆ ಐ ಖುದಾರಿ ಬಿಯಾರ್ ಬರೂನ್ ಬುವಾರೆ ಐ ಖುದಾರಿ ಬಿಯಾರ್ ಬರೂನ್ ಬುವಾರೆ ಬದನೆ ಸೋತಾ ಫಸಿನ್ دل بی قراره دل بی قراره بدم صبح تا پسین دل بی قراره دل بی قراره المان المانونه المان جونم المان المانونه المان جونم تا بمونه ایله گل و پاشیمونو و پاشیمونو با هندهی به کمم عرصی گلی خونه تا خدا قسمت کنه تای گل بمونه جبونی برگ گله سی کس نیمونه تیاره سلی کنم دل خشگمونه یاست دل نشینو گل نازنینو وام گوتی بهاریام سی چه پنیایی بیگون چیلی ناریام سی چه پنیایی جوونی برگ گله سی کس نیمونه تیاره سلی کنام دل خش گمونه جوونی برگ گله سی کس نیمونه
خدا قوت به همکاران عزیزم در برنامه زنده تا جمعه ظهور. ما همچنان از رادیو معرف با شما همراه هستیم. براتون آرزوی صحت و سلامت و عافیت دارم. انشاءالله که از بیماری بدنتون به دور باشه. دعوت بکنم شفا رو بشنوید. سرکار خانم دکتر پور حسینی، طب سنتی و ایرانی اسلامی.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
این قسمت طعم‌ها. عباس و میلاد از بچگی توی یه محل بزرگ شدن. اونها سالهاست با هم دوستن و حالا هر دو توی کار بنایی و جوشکاری ساختمان مشغول هستن. دو سه روز پیش بعد از خوردن نهار در حالی که مشغول کار بودن، عباس به میلاد گفت راستی میلاد یه مطلبی چند روز میخوام بگم، هی یادم میره. بابا تو دیگه شورشو در آوردی، الان یکی دو هفته است که دارم از غذاهات میخورم انگار دارم نمکدون و قورت میدم، اینقدر غذاهای تو شوره. میلاد در حالی که مشغول کار بود گفت شور؟ من که حس نمیکنم، تازه به نظرم غذای امروز خیلی هم کم نمک بود. خانومم هم البته چیزایی میگه ها، زیاد نمک میریزی، ولی خب من دوست دارم دیگه، دلم میخواد اینجوری غذا بخورم. عباس در جوابش گفت داداش از رادیو یه خانم دکتر که کارشناس طب سنتیه داشت یه مطلبی رو میگفت که مو به تنم سیخ شد، به همین خاطر گفتم امروز حتما باید اینو بهت بگم. میلاد در جوابش گفت آها، باز اون خانم دکتره که کارشناسه، این دفعه چی گفتن ایشون؟ عباس با جدیت گفت ایشون داشت میگفت که مردم باید بدونن که هر طعمی اگه مدام تکرار بشه به بدن آدم ضرر میزنه. الان تو همیشه غذای شور میخوری، این کار در طولانی مدت کلی مشکل برات به وجود میاره. خب داداش من نکن. میلاد در جواب عباس گفت باشه دیگه، چند وقت پیش گفتی روغن نزن به غذا، الان هم داری میگی که نمک نزن. خب داداش من غذا اگه نمک نداشته باشه مزه نمیده، من که نمیتونم هی غذا و سوپ بیمزه بخورم. عباس در جوابش میگه نه دیگه، حرف منو دکتر رو نه نگرفتی. حرف خانم دکتر پور حسینی اینه که اصل در غذاها اون حالتیه که مزه غالب نداشته باشه. بیمزه بودن یا همون متعادل بودن کلید سلامتیه، نه اینکه بیای غذا رو خیلی شور کنی یا خیلی ترشی بخوری یا خیلی شیرینی مصرف بکنی. یادم ایشون در این باره میگفتن که
بله، عرض میکردیم خدمت شنوندگان عزیز که ما طعوم مختلفی داریم، همه هم چون که غذا میخورند آشنا هستند با این طعوم مختلف. هر طعمی فوائدی داره و در کنار فوائدش اگر زیاد از حد استفاده بشه، مداومت بشه بر مصرفش، یک سری ضررهایی رو به بدن انسان میزنه. ما میخوایم در کنار شناخت فواید هر طعم از طعوم نهگانه‌ای که غالب هست و بعضی طعوم ترکیبی، ضرر مداومت بر هر طعمی رو هم بشناسیم. به خاطر اینکه ما متاسفانه گاهی وقتا از مدار اعتدال خارج میشیم، افراط و تفریط هایی رخ میده و یا در سر ندانستن بدنمون رو متوجه یک سری از بیماری ها و ضرر ها میکنیم. طعم تفیح پایه و اساس غذاهای مطلق و حقیقی هست، یعنی ما انتظار نداریم غذاها طعم داشته باشن. تفیح منظورمون بیمزگیه، تفاحت یک جور کم کیفیتی یا بیکیفیتی محسوب میشه. اما در ذات خودش طعم تفه ممکنه کمی به گرمی، کمی به سردی مایل باشه، بستگی داره کدام غذا تفه باشه. اگر غذای دوایی بشه، گفتم خدمتون که به سردی و رطوبت نزدیک میشه و با خودش ارخا، سستی، کاهش اشتها، کسالت کلی بدن رو چی به همراه میاره. مثلا فرض کنید گوشت تفهه اما مایل به گرمیه، اما فرض کنید مثلا کدو تفهه اما سرد و تره، گندم هم تفهه. یه بار دیگه اشاره میکنید که تفه منظورمون بیمزگیه، یعنی هیچ مزه ای نداره. گندم هم تفهه اما باز مایل به گرمیه، یا مثلا ماش تفهه اما مایل به سردیه. مصلح طعم تفه در درجه اول طعم شوری هست. این تو ذهنتون باشه، رو خیار چی میپاشین؟
نمک.
میخوایم طعم تفاحتش رو با طعم شوری اصلاح کنیم. بله، یعنی حتی اگر خیار سرد هم نبود، فقط به خاطر طعم تفهش شوری میومد و اون کسالت و ارخا و سستی بخشیدن رو برطرف میکرد. خیار بیش از اون که سرد باشه تره، خیلی تره، یعنی ما عوارض تری خیلی زیاد از خیار میبینیم. حتی خیارهایی که نسبتاً گرمتر هم هستن از انواع، چون خیلی انواع خیار داریم، اونها رو هم ما نیاز می‌بینیم که چیکار بکنیم؟ نمک روشون بپاشیم یا شور بندازیم. اصلاً فلسفه شور انداختن از قدیم الایام به خاطر اصلاح مزاج طعوم بوده. چون تفه بی طعمه، هر طعم مضاعفی میتونه ضررش رو کم کنه. یعنی اگر طعم تفه کمی تندی هم بهش اضافه شد به نسبت مصلحشه، اگر کمی ترشی هم اضافه شد به نسبت میتونه اصلاح کنه، اما ضررهای دیگه ایجاد میشه. ترجیح میدیم طعم تفه رو با طعم شوری اصلاح بکنیم.
حالا نمک و شوری خودش به عنوان مزه‌دار کردن یک غذاست، ولی خود نمک گرمی هم به همراه داره دیگه، علاوه بر مزه‌دار کردن.
بله، طعم گرمی با خودش، یعنی ما نمک رو گرم میدونیم، گرم و خشک میدونیم. چون بحث از طعم هست دارم این رو خدمتتون میگم، چون که طعم رو داریم میچشیم، یعنی هر طعمی یک کیفیتی داره، اصلا شوری جز یک طعم‌های گرمه.
شفا راهی به سوی سلامتی.
خب عرض کنم خدمت شما که یک طعم دیگری رو بحثش رو شروع میکنیم. بحث بر سر این هست که هر طعمی یک سری فواید داره، یک سری ضررها داره. وارد این قسمت از بحث شدیم که بر یک طعم واحد در یک غذای واحد نباید مداومت کرد و حتی اگر که از خوراکی‌های مختلف اون طعم واحد رو وارد بدنمون بکنیم، مکرر و در طول زمان یه سری ضررها به بدن ما میزنه، هر چند که هر طعمی با خودش فوایدی به همراه داره. طعمی که الان میخوایم در موردش صحبت بکنیم طعم ترش هست. حامض یا ترش از جمله طعومی هست که رطوبت ها رو میگیره و کم میکنه، یعنی در مواردی که ما با رطوبت زیادی روبرو هستیم میتونه خشک کنه این رطوبت ها رو، از فوایدش در حالت اعتدال مسلمه که اگر بیش از حد بشه خشکی آرزی و ضرر میزنه.
درسته.
همچنین از طعمهایی که میتونه غلبه و غلیان صفرا رو، دم رو، در واقع اخلاط حار ما رو، گرم ما رو فروکش کنه، کم کنه و به این سبب به بدن فایده برسونه. و وقتی هم که آتش زیاد بشه، تشنگی ما زیاد بشه، طعم ترش از طعمهایی که میتونه اصلاح کنه در واقع تشنگی رو و آتش رو. شنیدید که از قدیم وقتی کسی خیلی آتش میگرفت، مثلا کله پاچه میخورد، آتش میگرفت، میگفتن آب با چی بخور؟
آب لیمو.
مثلا تو کله پاچه فروشی ها آبی که میذارن آب لیمو توش میچکنن. چرا؟ چون اون آتش ناشی از خوردن اون غذای سنگین رو که حالا فلسفه خودش رو داره که اون چرا آتش داده، فروکش میکنه. بحث ترشی بحث خیلی مفصلی هست، ما ان شاء الله باید در موردش زیاد صحبت کنیم. متاسفانه بعضی فکر میکنن، مخصوصا چون تب لاغر شدن هم خیلی در مردم در واقع الان فعال هست، فکر میکنن که با خوردن ترشی خیلی مشکلات هم میشه. اتفاقا از خواص ترشی لاغر کردن هم هست. چرا؟ چون خشک میکنه، گفتیم زیاده از حد که مخصوصا استفاده بشه رطوبت های زائد رو که خشک شروع میکنه رطوبت های طبیعی بدن رو هم خشک کردن. بنابراین لاغر کننده است. اما این لاغری به ضرر بسیاری از اندام های داخلی میتونه تمام بشه و بنابراین ما وقتی که رو میاریم به یک طعمی برای استفاده کردن ازش برای هدف خاصی، باید حواسمون باشه که ضررهاش متوجه بدن ما نشه.
شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بعد اینکه عباس صحبت‌های خانم دکتر پورحسینی کارشناس طب سنتی رو برای دوستش میلاد تعریف کرد، میلاد که به یه گوشه زل زده بود گفت والا چی بگم، حرف حساب جواب نداره. راستش الان که اینا رو گفتی حس میکنم که غذای امروز یه مقدار شور بود، یعنی مرزهای شوری رو در نوردیده بودا.
تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، توسل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره. هر گوششون نگاه کنی در این آسمون داره. خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست، شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح.
یک قطره از دریا
با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش،
هر روز 10:45.
تنین و
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سوار بر اسبی اسیر میتازم گلستان،
دخترکان میبینم که رج به رج قالی میبافند و نقش قالی میخوانند.
اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر و مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور. گوش کن،
میرسه هر لحظه به اون یه کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوش ونوش و هفت سنگ بچگی می‌گذراند. اسبم شیهه می‌کشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد می‌رقصاند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبان.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
ایران جان، گلستان ایران. ایران
15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن، مار نادار ننای آسمون، چرخ شلوار ده ده پشت سرخ دار، چک من زن با نره ملای مباد.
بله، ایران جان، گلستان ایران. خب 10:45 دقیقه است، دعوت میکنم که یک قطره از دریا رو بشنوید، اشاره به شعارهای قرآنی در قالب نمایش و بعد هم کلام امام رو خواهید شنید.
قرآن، قرآن،
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر همه شما شنوندگان عزیز یک قطره از دریا. امیدوارم که مهیای بهره‌مندی بیشتر از کلام خدا باشید. شعار دیگر قرآنی رو امروز همراهی کنید، به خاطر بسپرید و انشالله همیشه همراه ما باشه. همه ما تو زندگی قول و قرارایی دادیم، از دیگرانم وعده هایی گرفتیم. در اغلب مواردم اینطوره، وعده‌ای که مثلا من به شما میدم یه جوریست که شما روش حساب باز میکنین، بر اساس وعده من به دیگران وعده های دیگری میدید. به همین خاطر نظام زندگی همه ما خیلی اوقات وابسته به همین وعده هایی که به هم دیگه میدیم. گاهی مثل یه دومینو به هم دیگه وصله. وقتی یه نفر خلف وعده میکنه، چندین وعده از دیگران رو هم به هم میزنه. ابتدا نمایشی رو در همین زمینه بشنویم و برگردیم.
آخه من 3 ساعت اینجا بستدم. یعنی چی؟ خب مگه نگفتی ساعت 3؟ الان ساعت چنده؟
ای بابا، حالا انگار چی شده؟ خب یه کمی دیر شد. چرا سر و صدا میکنی آخه داداشم؟
خانم، شما فرموده بودین چهارشنبه، امروزم چهارشنبه است، مگه خودتون نگفتین؟
من مأمورم و معذور، من منشی شرکتم. آقای رئیس بهم گفت چهارشنبه، الانم نیومدن سر کار، من چی کار کنم؟
ولی خانم، به خدا لازمه من ایشونو ببینم، من واقعا گرفتارم. اجازه بدین بشینم تا تشریف بیارن.
ببخشید، من نمیتونم اجازه بدم اینجا بشینی، باید برین یه وقت دیگه تشریف بیارین.
آقا جان، والا بلا گرفتارم، آخه منم به مردم بدهکارم، یعنی چی که میگی نشد؟
ای بابا مرد حسابی، تو خودت بازاری هستی، بس بازارو میدونی چه خبره.
اون روز که داشتی چکو مینوشتی بهت گفتم حاج مرتضی مطمئن باشم به حساب چک تو دارم وعده میدم. آ
خب نشد، الان میگه چی؟ من که میگم یه 2-3 روزی صبر کن تا ببینیم چی میشه.
تازه 2-3 روز صبر کنم ببینیم چی میشه؟ مرد حسابی، من به مردم قول دادم، چک دادم دست مردم.
دادی که دادی، میگم صبر کن دیگه. اصلا صبر نکن، برگشت بزن یه سال میام بود دنبالش.
دفعه قبل گفتی ترافیک، دفعه قبل ترش گفتی پنچر شدی، دفعه آخه بازم دیر کردی.
پلیس منو گرفت، مجبور شدم وایستم.
من حرفی ندارم، میگم یه جوری قرار بذار که سر وقت برسی، نه با 3 ساعت تاخیر.
یعنی امروزم تشریف نمیارن؟ مگه خودتون نگفتین که؟
مگه دست منه آقا؟ ایشون رئیسن، ایشون میگن، منم به شما میگم.
آه
بله، فکر میکنم با شنیدن این نمایش احتمالاً خاطرات تلخی برای همه شما از بعضی بیوفایی به وعده ها زنده شد. برای از بین بردن همین تلخی های زندگیه که خدای متعال در بخشی از آیه 34 سوره اسراء مطلب مهمی رو به همه ما گوش زد میکنه. ابتدا این فراز رو با گوش جان بشنویم.
و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا،
و به عهد خود وفا کنید که از عهد سؤال می شود.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بله، فرمود به پیمانها وفا کنید که قطعاً پیمانها مورد سؤال قرار می گیره. همه ما قبر و قیامت در پیش داریم، باید پاسخگوی اعمالمون باشیم. یکی از مهمترین پاسخگویی ها پاسخگویی به پیمان هایی که با دیگران داریم. اولینش پیمان با خدا. در آیه 60 سوره یاسین فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. در همین دنیا انبیا آمدن، قرآن کریم نازل شده، از همه ما انبیای الهی پیمان گرفتن که دنبال روی راه شیطان رو نکنیم، حرف خدا رو گوش بدیم، بنده خدا باشیم. همین رو قرآن در این آیه سوره یاسین گزارش کرد، فرمود فردا قیامت گروهی توبیخ میشن، بهشون میگن مگه چنین پیمانی به خدا ندادین؟ پس یکی از مهمترین پیمانهایی که تو زندگی باید بر سرش بیستیم پیمان با خداست، پیمان بندگی خدا، ترک بندگی شیطان. این چیز مهمیه. دیگه چه پیمانی؟ مثلا پیمان با همسر. خب چیز مهمیه دیگه، انسان وقتی میره عقد ازدواج میبنده چقدر این عقد رو محکمش میکنن، با قرار گذاشتن، با مهریه، با خرید هین عروسی، نمیدونم اون عقدی که خونده میشه، اون ایجاب و قبولی که از طرف عروس خانوم و آقا دوماد بسته میشه. در آیه 21 نساء فرمود و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. عقد ازدواج یک پیمان محکمه، زن و شوهر با هم دیگه عهد می‌بندن که زندگی رو حفظ کنن، نه اینکه با کوچکترین حادثه‌ای حرف از طلاق تو زندگی بیاد، خدایی نکرده. همینطور پیمان‌های اقتصادی و تجاری که پاش امضا می‌زنن، طرف رفته بونگا امضا زده، طرف رفته ثبت اسناد امضا کرده. آیه اول سوره مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، بر سر این پیمان ها بایستین. بنابراین همه باید بدونیم در قیامت باید پاسخ سوالاتی رو بدیم. جوونی تو در چه راهی خرج کردی؟ مال تو در چه راهی خرج کردی؟ عمر تو چطور گذروندی؟ یکی از سوالاتی که باید جواب بدیم همینه، وعده هایی که دادی رو باهاش چه کردی؟ و بدونیم این عمل نکردن به وعده ها در همین دنیا هم دامنگیر ما میشه، گرفتارمون میکنه، از چشم دیگران میفتن اونایی که وعده میدن عمل نمیکنن. امروز با هم دیگه در مورد لزوم عمل به وعده ها صحبت کردیم. بخشی از آیه 34 سوره اسراء رو به خاطر سپردیم که فرمود اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. در پناه قرآن باشید.
و اوفو بالعهد این العهد كان مسئولا،
و به عهد خود وفا کنید که از عهد سؤال می شود.
همانا که قرآن شود راهبر، به راهی که زان نیست پاینده تر. همانا که قرآن شود راهبر، به راهی که زان نیست پاینده تر. بر آنان که دارن ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب. بر آنان که دارن ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب.
نمانید کار نکو روز و شب، نمانید کار نکو روز و شب، نمانید کار نکو روز و شب.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
پیغمبر اکرم برای این کافرهایی که مسلمان نمی شدند و مؤمن نمی شدند قصه می خورد. در آیه شریفه هست که مثل اینکه می خواهی خودتا هلاک کنی برای اینا. میخواست که همه عالم به نور برسن، مبعوث شده بود برای اینکه همه این هیاهوهایی که در دنیا هست و این هیاهوها برای خود است، برای رسیدن به قدرت خود است، این هیاهوها را از بین ببرد و یک خداخواهی در مردم ایجاد کند، توجه به نور ایجاد کند. اگر ایجاد بشد او دیگر این همه نزاهایی که در دنیا هست از بین میرد. اگر تمام انبیا جمع بشن در یک محلی هیچ وقت با هم نزا نمیکنند. اگر اولیا و انبیا را شما فرض کنید که الان بیان در دنیا، هیچ وقت با هم نزا نداره، برای اینکه نزا مال خودخواهی است، از نقطه نفس انسان پیدا میشه. اونها نفس را کشتند، جهاد کردند و همه خدا را میخوان. کسی که خدا را میخواد نزا نداره. همه نزاها برای این است که این برای خودش یه چیزی میخواد، اونم برای خودش یه چیزی میخواد، این دو خودها تضاهم میکنند. این قدرت را میخواد مال خودش باشد، اونم قدرت را میخواد مال خودش باشد، تضاهم میکنند، جنگ در میاد. اگر مردم تربیت بشن به تربیت انبیا که همه کتب آسمانی برای این تربیت آمده است، همه این نزاعها از بین میره، همه این گرفتاری هایی که برای بشر است از بین میرد، برادر میشن همه. همونطوری که در قرآن کریم همه را برادر خوانده است، مؤمن ها برادرند. اگر از این آیه استفاده این معنا میشد که اگر چنانچه دو نفر به اخوت ایمانیشون عمل نکنند، برادر نباشند، مؤمن نیستند. المؤمنون اخوه، این که برادر هستند، این مؤمن ها برادرند. همونطوری که یک برادر برای برادر خودش خیر میخواد، مؤمن این است. اگر یک وقت ما دیدیم که کسی برای برادرهای خودش خیر نخواست، نزا را انداخت، هیاهو را انداخت، این به طرف خودش بکشد، این به طرف خودش بکشد، این از ایمان معلوم میشد که حظ صحیح نبرده است. اون که باید ایمان در قلب این تأثیر بکنه نکرده است.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسو بود و پر استقامت بود.